Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
تعطیلات تابستان به سرعت گذشت و هری خیلی خوشحال بود. با اینکه تو مدت اقامتش با خانواده ویزلیا بیشتر از تمام عمرش بهش خوش گذشته بود، دلش میخواست زودتر به هاگوارتس برگرده. وقتی به یاد دورسلیا میافتاد که اگه دوباره به پریویت درای برگرده چطور قرار ازش استقبال کنن، به رون حسودیش میشد. تو آخرین شب اقامتش تو خونه ویزلیا، خانم ویزلی به کمک سحر و افسون شام مفصلی تدارک دیده بود که همه ی غذاهای دلخواه هری رو درست کرده بود. فرد و جورجم با وسایل آتش بازی همه رو سرگرم کرده بودن. تمام آشپزخونه با ستاره های قرمز و آبی پر شده بود. بعد از اون همه یه لیوان شکلات داغ خوردن و به رخت خواب رفتن. صبح روز بعد مدت زیادی طول کشید تا همه آماده رفتن بشن. صبح خیلی زود از خواب بیدار شده بودن، اما باید کارهای زیادی انجام میدادن. خانم ویزلی با چهره خواب‌آلود با عجله از این سمت به اون سمت میرفت و دنبال لنگ جوراب بچه‌ها یا قلمای پرشون میگشت. همه در حالی که نون برشته تو دستشون بود، لباس پوشیده و نپوشیده تو پله ها به هم تنه می زدن و بالا پایین می رفتن. هری مونده بود که چطور 8 نفر با 6 چمدان بزرگ، 2 جغد و 1 موش توی 1 اتومبیل فورد آنجلیای کوچیک جا می شن. البته هنوز از قابلیت های ویژه‌ای که آقای ویزلی زمیمه ماشینش کرده بود خبر نداشت. آقای ویزلی در صندوق عقب رو باز کرد و برای هری توضیح داد که به کمک سحر و جادو اونو بزرگ و جادار کرده تا همه چمدونا توی اونجا بشه. البته آهسته به هری گفت که نباید به مالی چیزی بگه. بالاخره وقتی همه سوار ماشین شدن، خانم ویزلی نگاهی به صندلی عقب انداخت که هری، رون، فرد، جورج، پرسی روی اون براحتی کنار هم نشسته بودن و گفت این مشنگا خیلی بیشتر از اون که ما فکر میکنیم سرشون میشه، نه؟ اون و جینی روی صندلی جلوی اتومبیل نشسته بودن که با استفاده از جادو به اندازه نیمکت پارک شده بود. خانم ویزلی ادامه داد منظورم اینه که از بیرون نشون نمیده که اینقدر جا داره. آقای ویزلی ماشین رو روشن کرد و اون رو از حیاط بیرون برد. هری برگشت تا از شیشه عقب ماشین برای آخرین بار خونه رو تماشا کنه. هنوز توی این فکر بود که معلوم نیست کی بتونه دوباره اونجا رو ببینه که برگشتن. جورج جعبه وسایل آتش بازیش رو جا گذاشته بود. 5 دقیقه بعد ماشین دوباره تو حیاط ترمز کرد تا فرد جاروی پرندش رو بیاره. تازه به اتوبان رسیده بودن که جینی جسد گفت دفتر خاطراتش رو جا گذاشته. وقتی جینی با دست پاچه که سوار ماشین شد خیلی دیر شده بود، همه ناراحت عصبانی بودن. آقای ویزلی به ساعتش نگاهی انداخت و بعد به همسرش نگاه کرد و گفت هیچ کس ما رو نمیبینه. این دکمه کوچیک یک تقویت کننده نامرئیه که خودم نصبش کردم. با این دکمه نامرئی میشیم، بعد از بالای ابرها حرکت میکنیم. 10 دقیقه دیگه میرسیم اونجا، آب از آب تکون نمیخوره. خانم ویزلی گفت آرتور نه، توی روز روشن نمیشه. ساعت 10:45 به ایستگاه کینگز کراس رسیدن. آقای ویزلی به سرعت از خیابون عبور کرد تا چند تا چرخ‌دستی برای حمل چمدونا بیاره. بقیه با عجله وارد ایستگاه شدن. هری سال گذشته سوار قطار سری و سیر هاگوارتس شده بود. تنها قسمت دشوار رفتن به سکوی 9 و 3/4 بود که به چشم مشنگا قابل رویت نبود. کافی بود از نرده سختی که سکوی 9 و 10 رو از هم جدا میکرد عبور کنه. با این کار هیچ صدمه‌ای به اونها وارد نمیشد، اما باید بسیار محتاطانه از نرده میگذشتن تا مشنگا متوجه ناپدید شدن اونها نشن. خانم ویزلی با نگرانی به ساعت بالای سرش رو نگاه کرد که نشون میداد برای عبور از نرده 5 دقیقه بیشتر فرصت ندارن. گفت اول پرسی بره. پرسی با چابکی جلو رفت و ناپدید شد. بعد از اون آقای ویزلی و به دنبالش فرد و جورج رفتن. خانم ویزلی دست جینی رو گرفت و قبل از رفتن گفت من جینی رو میبرم، شما دوتا هم پشت سر من بیاین. توی چشم به هم زدن اونها هم ناپدید شدن. رون به هری گفت 1 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، بیا دوتاییمون با هم بریم. هری قفس هدویک رو وارسی کرد تا مطمئن بشه محکم روی چمدونش بسته شده. بعد چرخ دستیشو به سمت نرده به حرکت درآورد. با اطمینان کامل جلو رفت. این کار مثل استفاده از پودر پرواز ناخوشایند بود. هر دو روی دسته چرخ دستیشون خم شدن و با سرعت به طرف نرده رفتن. تو چند متری اون هر دو میدویدن. هر دو چرخ دستی به نرده برخورد کردن و به عقب برگشتن. چمدون روم با صدای گرومپی روی زمین افتاد. هری روی زمین ولو شد و قفس هدویک روی کفوش براق ایسکا افتاد و غلتید و دور شد. هدویک اتس جیغ میکشید. مردمی که اطرافشون بودن به اونها خیره شدن و نگهبانی که نزدیک اونها بود نره زد. هیچ معلومه شما چه کار میکنین؟ هری که نفسش بند اومده بود قفسه سینه‌ش رو فشار داد و از جاش بلند شد و گفت نتونستم چرخ دست رو نگه دارم. رون دوان دوان رفت که قفسه هدویک رو بیاره، چون سرصدا زیادی راه انداخته بود. جمعیتی که دور اون جمع شده بود زیر لب درباره بیرحمی مردم نسبت به حیوان چیزی میگفتن. هری آهسته به رون گفت پس چرا نتونستیم رد بشیم؟ نمیدونم. رون با وحشت به اطرافش نگاه کرد. 10-12 نفر هنوز کنجکاوانه به اونها نگاه میکردن. رون آهسته گفت از قطار جا موندیم، نمیدونم چرا دروازه قفله. هری که دلش مثل سیر و سرکه که میجوشید به ساعت بزرگ بالای سرشون نگاه کرد. 10 ثانیه، 9 ثانیه. آهسته و با احتیاط چرخ دست رو جلو برد تا درست جلوی نرده قرار گرفت و با تمام نیروشون رو هل داد، ولی نرده کاملا جامد و سخت بود. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه. رون که مات و متحیر مونده بود گفت تموم شد، قطار رفت. اگه مامان و بابا نتونن برگردن پیش ما چی؟ تو پول مشنگا رو داری؟ هری خنده ساختگی کرد و گفت الان 6 ساله که دورسلیا به من پول تو جیبی نمیدن. رون گوششو به نرده چسبند و گفت هیچ صدایی نمیاد، حالا چه کار کنیم؟ نمیدونم مامان بابام کی برمیگردن اینجا. اونها به اطرافشون نگاه کردن. مردم هنوز به اونها نگاه میکردن و توجه اونها صرفاً به خاطر هوهوی بلند و مداوم هدویک بود. هری گفت بهتر برگردیم پیش ماشین و منتظر بمونیم، اینجا خیلی داریم جلب توجه. چشمای رون برق زد و گفت هری ماشین؟ خب مگه چیه؟ میتونیم با ماشین پرواز کنیم و خودمونو به هاگوارتس برسونیم. آه ولی آخه ما اینجا گیر افتادیم درسته؟ حالا باید خودمون رو زودتر به مدرسه برسونیم، درسته؟ حتی جادوگرای زیر سن قانونی هم میتونن تو مواقع اضطراری از جادو استفاده کنن. بند 19 یا یه بند دیگه قانون محدودیته. ناگهان وحشت و هراس هری جای خودش رو به هیجان داد و گفت میتونی ماشین رو راه ببری؟ رون چرخ دستش رو چرخون تا رو به در خروجی ایسکا قرار بگیر و گفت چرا نمیتونم؟ بیا بریم. اگه عجله کنیم میتونیم از بالای قطار هاگوارتس حرکت کنیم. اونها از کنار مشنگای کنجکاو گذشتن، از ایسکا خارج شدن و به سمت اتومبیل فورد آنجلای قدیمی رفتن. رون اونقدر با چوب دستی به صندوق عقب جادر اتومبیل ضربه زد تا بالاخره درش باز شد. چمدوناشون رو اونجا گذاشتن و سوار ماشین شدن. قفس هدویگ رو صندلی عقب اتومبیل گذاشتن. رون با ضربه دیگه ای اتومبیل رو روشن کرد و گفت نگاه کن ببین کسی ما رو میبینه یا نه. هری سرش رو از پنجره اتومبیل بیرون برد و نگاهی انداخت. تو خیابون اصلی که کمی جلوتر از اونها بود ماشین ها تو رفت آمد بودن، اما تو خیابون فرعی کسی نبود. هری گفت هیچ کس اینجا نیست. رون دکمه نقره‌ای ظریفی رو که روی داشبورد بود فشار داد. ماشین و سرنشیناش ناپدید شدن. هری لرزش صندلی رو احساس کرد. صدای موتور رو میشنید. دستاش رو که روی زانوش قرار داشت و سنگینی عینکش رو روی بینیش احساس میکرد. اما هیچ چیز دیگه ای نمیدید. تو اون لحظه به دو چشم معلق تو هوا تبدیل شده بود که اندکی بالاتر از یه خیابون باریک پر از اتومبیل‌های پارک شده قرار داشت. صدای رون رو از سمت راست شنید که میگفت بزن بریم. وقتی ماشین به هوا رفت زمین و ساختمان‌های خاک گرفته دو طرفشون پایین رفتن و از نظر ناپدید شدن. چند لحظه بعد شهر پردود و پرزرق و برق لندن زیر پاشون بود. یه دفعه صدای بمبی به گوش رسید و اتومبیل و سرنشیناش دوباره ظاهر شدن. رون به تقویت کننده نامرئی ضربه زد و گفت وای نه این ایراد داره. هر دو با مش به ضربه می زدن. ماشین دوباره ناپدید و بلا فاصله پدیدار شد. رون پدال گاز رو محکم فشار داد و گفت صبر کن ببینم. ماشین با سرعت بین توده عظیمی از ابرها رفت و همه جا تار و مه‌آلود شد. توده غلیظ ابر از همه سمت اونها رو تو خودشون گرفته بود و هری که پشت سر هم پلک میزد گفت حالا چیکار کنیم؟ رون گفت باید قطار رو ببینیم که بفهمیم از کدوم طرف باید بریم. برگرد پایین ابرها زود باش. اونها پایین رفتن و زیر ابرها هر دو خم شدن و با دقت پایین رو نگاه کردن. هری فریاد زد دیدمش درست جلومونه اونجا. قطار سری و سیر هاگوارتس مثل مار سرخ رنگی زیر پای اونها پیچ و تاب میخورد و پیش میرفت. رون به قطب نمای روی داشبورد نگاه کرد و گفت دقیقاً به سمت شمال میره. خوبه. هر نیم ساعت یک بار نگاهی بهش میندازی. محکم بشین. دوباره بالا رفتن و توی توده ابر بزرگ ناپدید شدن. یک دقیقه بعد انگار به دنیای دیگه‌ای وارد شده بودن. خورشید تابان بر فراز سرشون تو پهنای آسمان نیلگون نورافشانی می‌کرد و توده‌های عظیم ابر مثل دریای خروشانی زیر پاشون بود. رون گفت حالا فقط باید نگران هواپیماها باشیم. اون دو به هم نگاه کردن و خندشون گرفت. تا مدتی هم نمیتونستن جلو خندشون رو بگیرن. انگار تو رویای خارق‌العاده‌ای سیر میکردن. هری به خودش گفت این بهترین نوع سفر کردنه. توده های سپید ابر پیچ و تاب میخوردن از کنارشون میگذشتن و اونها تو اتومبیل گرم و نرم زیر آفتاب درخشان نشسته بودن و با یه بسته بزرگ شکلات تو داشبورد ماشین و تصور قیافه حیرت زده فرد و جورج وقتی که اتومبیل به نرمی به روی محوطه چمن جلوی قلعه هاگوارتس فرود بیاد فکر میکردن. اونها به سمت شمال تو حرکت بودن و هر چند وقت یک بار پایین می رفتن تا مسیر قطار رو دنبال کنن. هر بار که از توده ابرها پایین می رفتن با منظره متفاوتی روبرو می شدن. دیگه لندن رو پشت سر گذاشته بودن و مزارع سرسبز و خرم زیر پاشون بود. چند ساعت بعد همه چیز عادی شده بود و هری متوجه شد که این تجربه‌ام تازگی و جذابیت اولیه‌اش رو نداره. خوردن شکلات اونها رو تشنه کرده بود و حتی یه قطره آب برای نوشیدن نداشتن. هر دو پولیوراش رو درآورده بودن اما پشت تیشرت هری از عرق خیس بود و عینکش روی بینی عرق کردش لیز می‌خورد. دیگه به شکل عجیب و حیرت انگیز ابرها توجهی نداشت. حالا با حسرت به قطاری که کیلومترها پایین‌تر تو حرکت بود فکر می‌کرد، به ساحلی که با چرخ دستی جلوی کوپه‌ها می‌اومد و اونها می‌تونستن آب کدو حلوای تیگری ازش بخرن. چرا نتونستن وارد سکوی 934 بشن؟ چند ساعت بعد که خورشید پشت ابرای انبوه فرو می‌رفت و سایه صورت رنگ روی اونها انداخته بود، رون خسخس کنان گفت: گمون نمی‌کنم راه زیادی باقی مونده باشه. موافق یه بار دیگه به قطار نگاهی بندازیم؟ قطار هنوز درست پایین ماشین پیچ و تاب می‌خورد و قله پوشیده از برفی رو دور می‌زد. زیر سایبون ابرها هوا به مراتب تاریک‌تر بود. رون پدال گاز رو فشار داد و ماشین دوباره به بالای ابرها هدایت شد. اما یکم بعد از اون صدای زوزه موتور ماشین بلند شد. هری رون با نگرانی به هم نگاه کردن و رون گفت: شاید خسته شده، تا حالا پروازی به این طولانی نداشته. هوا لحظه به لحظه تاریکتر می شد و اون دو به صدای زوزه اتومبیل که بلند و بلندتر می شد اعتنایی نمی کردن. ستاره ها تو پهنای آسمون ظاهر شدن. هری پولیورش رو پوشید و سعی کرد حرکت ضعیف برفا کنار که نشونه اعتراض ماشین بود نادیده بگیره. رون که انگار روی سخنش به اتومبیل بود به هری گفت: دیگه چیزی نمونده، دیگه داریم میرسیم. با دست پاچگی داشبورد ماشین رو نوازش کرد. مدتی بعد که دوباره به پایین ابر رفتن با دقت به دنبال نشانه ای از محل آشنا گشتن. هری فریاد زد و رون و هدویگ از جا پریدن و گفتن: اونا هاشش درست جلو رومونه. تو پهنه افق تاریک بالای صخره کنار دریاچه برج و باروی متعدد قلعه هاگوارتس نمایان بود. اما ماشین شروع به لرزیدن کرده بود و از سرعتش کم می شد. رون فرمون رو تکونی داد و با زبون چرب و نرمی گفت: برو دیگه، رسیدیم، برو. صدای قرش موتور به گوش رسید. از کاپوت ماشین بخار بیرون می زد. وقتی به طرف دریاچه پرواز می کرد هری به خودش اومد و دید لبه صندلی چنگ زده. ماشین تکون شدیدی خورد. هری از پنجره به بیرون نگاه کرد و سطح تیره شفاف و صاف دریاچه رو حدود 1.5 کیلومتر پایین تر دید. رون جوری فرمون اتومبیل رو فشار میداد که بند انگشتاش سفید شده بود. ماشین دوباره تکون خورد و رون زیر لب گفت: برو جلو. اونها بالای دریاچه بودن، درست قلعه مقابلشون بود. رون پاش رو پایین برد. صدای تلق بلندی به گوش رسید و ماشین پت پت کرد و موتور به طور کامل از کار افتاد. صدای رون سکوت رو شکست و گفت: اوه اوه اوه. جلوی ماشین به سمت پایین متمایل شد. اونها با سرعتی که لحظه به لحظه شدت پیدا میکرد به سمت دیوار قلعه سقوط میکردن. رون فرمون ماشین رو چرخوند و داد زد: نه. اتومبیل چرخی زد و از فاصله چند سانتی متر دیوار رد شد و بالای یکی از گلخونه تاریک چرخ خورد. بعد از روی جالیز سبزیجات و محوطه چمن تاریک گذشت. لحظه به لحظه به زمین نزدیکتر می شد. رون فرمون رو رها کرد و چوب دستش رو عجیب عقبش در ورد. اون رو محکم به داشبورد شیشه جلوی ماشین زد و گفت: وایسا وایسا. اما اونها همچنان در حال سقوط بودن. انگار زمین بالا می اومد و به سمت اونها پرواز می کرد. به اون درخت نخوریم، به اون درخت نخوریم. هری این رو گفت و به سمت فرمون حمله ور شد. اما دیگه دیر شده بود. صدای برخورد بدنه فلزی ماشین با تنه درخت و فضا پیچید و ماشین محکم روی زمین افتاد. از زیر کاپوت فرو رفته یه ماشین بخار بیرون میزد. هدویگ از وحشت جیغ میکشید. سر هری که به شیشه ماشین خورده بود زق زق میکرد. رون تو سمت راست هری ناله تلخی کرد. هری با نگرانی پرسید: صدمه دیدی؟ چیزی شده؟ رون با صدای لرزونی گفت: من نه، چوب دستیم. ببین چی شد. چوب دستی رون از وسط نصف شده بود و تنها چند تراشه نازک دو قسمت رو به هم وصل کرده بودن. هری دهنش رو باز کرد تا به رون اطمینان خاطر بده که تو مدرسه اونو تعمیر میکنه، اما قبل از اون که چیزی بگه ضربه محکمی به بدنه ماشین تو سمت هری خورد و اون رو سمت رون پرتاب کرد. انگار گاومیشی با اتومبیل حمله کرده باشه. بلافاصله ضربه دیگه به سقف اتومبیل خورد. چی شد؟ زبون رون بند اومد و از شیشه جلوی ماشین به بیرون خیره موند. هری به اطرافش نگاه کرد و چشمش به شاخه قطوری به اندازه یک اژدر مار افتاد که به شیشه جلوی ماشین برخورد کرده. درختی که با اون برخورد کرده بودن به اونها حمله کرده بود. تنه اون تقریبا دولا شده بود و با شاخه های گرهدار اصلیش به هر جای اتومبیل که میرسه ضربه میزد. رون گفت وای. شاخه دیگه پیچ و تاب خورد و به طرف رون ضربه محکم میزد و اونو قرش کرد. توی اون لحظه شیشه جلوی ماشین زیر ضربه های بی امان شاخه های گرهدار میلرزید و شاخه دیگه که به کلوفتی یک الوار قلعه کوب بود با خشونت به سقف ماشین ضربه میزد و به نظر میرسید هل اصلا ممکنه اونو سوراخ کنه. رون تمام وزنش رو روی در انداخت و فریاد زد: فرار کن، فرار کن. اما ضربه خشونت آمیز یکی از شاخه بالایی رون رو به سمت دیگه ماشین پرتاب کرد و روی پای هری انداخت. وقتی سقف ماشین فرو رفت رون ناله کنان گفت: کارمون تمومه. اما یه دفعه کف ماشین به لرزه در اومد. موتور دوباره روشن شد و به هری داد زد: دنده عقب برو، دنده عقب برو. بلافاصله ماشین با سرعت عقب رفت. درخت هنوز تلاش میکرد بهش رو ضربه بزنه. از صدای جیرجیر ریشه های درخت معلوم بود میخواد خودش رو هرچی بالاتر بکشه تا بتونه بیشتر بهشون ضربه بزنه. اما دیگه از دسترسش دور شده بودن. رون که نفس نفس میزد گفت: چیزی نمونده بودان. آفرین به ماشین، کارش خوب انجام داد. اما تمام توان ماشین به پایان رسیده بود. دو صدای تلق به گوش رسید و دو در ماشین باز شد. اون لحظه هری احساس که صندلیش به یک سمت متمایل میشه، لحظه بعد روی زمین سرد و مرطوب ولو شد. از صدای گرمپ و گرمپی که بلافاصله به گوش رسید معلوم بود که ماشین چمدونهای اونها رو از صندوق عقب بیرون انداخته. بعد قفس هدویگ تو هوا چرخ خورد و به زمین افتاد و درش باز شد. هدویگ با جیغ بلند و شکایت آمیزی از قفس بیرون پرید و بدون اینکه به پشت سرش نگاه کنه به سمت قلعه پرواز کرد. اون لحظه ماشین که همه جای اون غر شده بود از اون بخار بیرون میزد تلق تلوق کنان به حرکت در اومد و با سرعت دور شد. چراغ‌های قرمز عقب ماشین از خشم می‌درخشید. رون چوب دستی شکستش رو تو هوا تکون داد و فریاد زد: برگرد، بابا منو میکشه. اما ماشین که از خستگی پت پت میکرد توی تاریکی گم شد. رون خم شد که موشش خالخالی رو بردار و با درموندگی گفت: عجب شانس مزخرفی، این همه درخت اینجاست. اون موقع ما باید به اون درخت میخوردیم که کتک میزنه. رون زیر چشمی به درخت کهنسال نگاهی انداخت. هنوز شاخه هاش با حالتی تهدیدآمیز تو هوا پیچ و تاب می‌خورد. هری که خسته و کوفته شده بود گفت: بیا بریم، بهتر زودتر بریم توی مدرسه. وضعیت اونها به ورود پیروز بندانه‌ای که مجسم کرده بودن هیچ شباهتی نداشت. تو اون هوای سرد با دست و پای کبود و بدن خسته دسته چمدونش رو گرفتن از محوطه چمن شیب داره جلوی ورودی قلعه بالا رفتن. رون چمدوناشونو پایین پله ورودی قلعه انداخت و با عجله جلو رفت که از پنجره پر نور قلعه به داخل اون نگاهی بنداز و گفت حتما جشن شروع شده. هری بیا نگاه کن، مراسم گروه بندیه. هری با عجله خودش رو رسوند و با هم از پنجره سرسره بزرگ رو تماشا کردن. شمهای بیشماری بالای چهار میز بزرگ معلق بودن و بشقاب‌ها و جام‌های طلا تو نور خیره کننده شمها می درخشیدن. جمعیت زیادی دور میزها گرد اومده بودن. بالای سرشون سقف سهرامیز سرسرا که مثل آینه تمام نما آسمون بیرون قلعه رو نشون میداد. اون شب پر از ستاره های درخشان بود. در بین دریایی از کلاهای نکتیز دانش آموزان هاگوارتس، هری دانش آموزان هراسان سال اول رو دید که به صف وارد سرسرای بزرگ شدن. جینی که سرخ مویش اون رو از بقیه متمایز میکرد بین دانش آموزای سال اول بود. در میون پروفسور مک‌گوناگال، ساحره عینکی که همیشه مویش رو پشت سرش جمع میکرد، کلاه قاضی، کلاه گروه بندی معروف هاگوارتس رو روی چارپایه‌ای در مقابل دانش آموزان تازه وارد گذاشت. هر سال این کلاه کهنه کثیف وصله‌دار و نخنما دانش آموزان جدید رو بین چهار گروه هاگوارتس گروه بندی می کرد. هری لحظه ای رو که خودش کلاه رو سرش گذاشته بود به خوبی به یاد می آورد. درست یک سال پیش بود که هری کلاه رو سرش گذاشت و با وحشت و حراس منتظر تصمیم کلاه موند و کلاه تو گوش هری چیزهایی رو زمزمه کرد. اول هری وحشت کرد چون فکر میکرد کلاه اون رو بین گروه اسلایترین جای بده، گروهی که بیشتر جادوگر و ساحرهای تبهکار توی اون تحصیل کردن. اما بلاخره توی گروه گریفیندور افتاد و با هرمیون و رون و برادراش هم گروه شد. تو ترم آخر سال گذشته هری و رون باعث شدن گروه گریفیندور برنده جام قهرمانی گروه های هاگوارتس بشه و اسلایترین رو که 7 سال متوالی برنده جام بود شکست بده. نام پسر ریز نقشی که موی قهوه‌ای رنگ کدری داشت و خوندن تا جلو بره و کلاه قاضی رو سرش بگذاره. هری از اون چشم برداشت و به دنبال مدیر مدرسه گشت. پروفسور دامبلدور، مدیر مدرسه هاگوارتس، پشت میز اساتید نشسته بود و مراسم گروه بندی رو تماشا می کرد. شیشه های نیم دایره عینکش و ریش بلند و نقره‌ایش توی نور خیره کننده شمع‌ها می درخشید. چند صندلی اون طرف در گیلدروی لاکارت نشسته بود و ردایی به رنگ آبی زنگاری به تن داشت. در انتهای میز هاگرید عظیم و جسه و پرمو نشسته بود و جامش رو سر می کشید. هری زیر لب به رون گفت اونجا رو نگاه کن. یکی از صندلی های اساتید خالیه. پس اسنیپ کجاست؟ پروفسور اسنیپ تنها استادی بود که هری به اون علاقه ای نداشت. اسنیپ هم از هری خوشش نمی اومد. اسنیپ استاد درس مجونا بود و از اونجایی که خیلی بیرحم و طنزن بود، غیر از دانش آموزان گروه خودش یعنی همون اسلایترین، هیچ دانش آموز دیگه‌ای اون رو دوست نداشت. رون با امید خاصی گفت شاید مریض شده باشه. هری گفت شاید از اینجا رفته؟ آخه این بار هم نتونست استاد درس دفاع در برابر جادوی سیاه بشه. رون با ذوق و شوق گفت شاید اخراج شده باشه. آخه همه ازش متنفرن. توی همین لحظه یه نفر درست از پشت سر اونها گفت شایدم میخواد بفهمه شما چرا با قطار به مدرسه نیومدین؟ هری بلافاصله برگشت. اسنیپ مقابلشون ایستاده بود و ردای سیاهش در مقابل باد ملایم موج می‌زد. اون مرد لاغرندامی بود با چهره رنگ پریده، بینی عقابی که موهای مشکی روغن زدش به شونه‌هاش می‌رسید و توی اون لحظه لبخندی به لب داشت که نشون می‌داد هری و رون به درد سر بزرگی افتادن. اسنیپ گفت دنبالم بیاین. هری و رون که حتی جرأت نکردن به هم نگاه کنن به دنبال اسنیپ از پله‌ها بالا رفتن و وارد سرسرای ورودی بزرگ و خلوت قلعه شدن. بوی مطبوع اشتهاور غذا از سرسرای بزرگ به مشامشون می رسید. اما اسنیپ اونها رو از فضای گرم و نورانی سرسرا به پلکان سنگی باریکی که به دخمه ها می رسید هدایت کرد. اسنیپ توی راهروی سردی ایستاد و دری رو باز کرد و گفت زود بری تو. اونها با ترس و لرز وارد دفتر اسنیپ شدن. به روی دیوارهای سایه دار اتاق قفسه‌های مختلفی به چشم می‌خورد. توی شیشه‌های بزرگ و دهنگشادی که تو قفسه‌ها چیده شده بود مواد نفرت انگیز و تهوع‌آور شناور بود که هری توی اون لحظه به هیچ وجه نمی‌خواست اسم اونها رو بدونه. بخاری دیواری خاموش و خالی بود. اسنیپ در رو بست و برگشت و به اونها نگاه کرد و به آرومی گفت که اینطور سفر با قطار برای هری پاتر مشهور و دوست وفادارش ویزلی چندان جالب نیست. میخواستین ورودتون به مدرسه مثل توپ صدا کنه؟ نه آقا، نرده ایسکای کینگز کراس. اسنیپ به سردی گفت ساکت، ماشین چه کار کردین؟ رون آب دهانش رو قورت داد. اولین بار نبود که هری احساس میکرد اسنیپ قادر فکر دیگران رو بخونه، اما چند لحظه بعد که اسنیپ نسخه لوله شده یه روزنامه پیام عصر اون روز رو باز کرد هری متوجه اشتباه خودش شد. اسنیپ عنوان روزنامه رو به اونها نشون داد، آهسته گفت شما رو دیدن. تو صفحه اول روزنامه با حرف درشت نوشته بود فورد آنجیلای پرنده مشنگ ها رو سردرگم کرده است. اسنیپ با صدای بلند شروع به خوندن روزنامه کرد. دو مشنگ در لندن اقرار کردند که یک اتومبیل قدیمی را در حال پرواز بر فراز برج اداره پست دیدند. پدر تو اداره سوء استفاده از اشیاء مشنگا کار میکنه نه؟ اسنیپ سرش رو بلند کرد و با لبخند موزیانهی به رون خیره شد و گفت وای وای، حالا پسر خودش؟ هری احساس میکرد یکی از شاخهای بزرگ اون درخت دیوونه به شکمش ضربه زده. اگه کسی میفهمید آقای ویزلی ماشین رو جادو کرده؟ اصلا به این نکته توجه نکرده بود. اسنیپ ادامه داد طبق بازرسی من از محوطه قلعه یک درخت بید کودکزن با ارزش آسیب قابل ملاحظه‌ای دیده. یه دفعه این جمله از دهن رون پرید اون درخت بیشتر به ما صدمه زد. اسنیپ با بداخلاقی گفت ساکت، جای تأسفه که شما توی گروه من نیستین، برای همینم نمیتونم اخراجتون کنم. حالا من میرم و کسایی رو میارم که این قدرت لذت بخش رو دارن، همینجا منتظر باشین. هری و رون با چهره های رنگ پریده به هم نگاه کردن. هری دیگه گرسنه نبود، دیگه حالت تهوع شدیدی داشت. سعی میکرد به شیشه که تو قفسه پشت میز اسنیپ بود و توی اون چیزای لزج بزرگی تو مایه سبز رنگ شناور بود نگاه نکنه. اگه اسنیپ به دنبال پروفسور مک‌گوناگال رئیس گروه گریفیندور رفته بود وضعیت اونها چندان بهتر نمیشد. اون منصفتر از اسنیپ ولی فوق‌العاده جدی و سختگیر بود. 10 دقیقه بعد اسنیپ برگشت و پروفسور مک‌گوناگال رو به خودش آورد. هری قبل از اونم چند بار قیافه خشمگین اون رو دیده بود، اما یا فراموش کرده بود که موقع عصبانیت چه شکلی میشه یا هرگز اون رو به این شدت عصبانی ندیده بود. همین که وارد اتاق شد چوب دستیشو بالا برد. هری و رون خودش رو باختن، اما اون چوب دستیشو به سمت بخاری خاموش گرفته بود که بلافاصله شعله‌ی آتیش تو اون زبونه کشید. اون گفت بنشینید. هر دو عقب رفتن و کنار آتیش نشستن. پروفسور مک‌گوناگل که شیشه عینکش به طور ناخوشایندی برق می‌زد گفت توضیح بدین. رون همه ماجرا رو از زمانی که نرده ایستگاه اونها رو به داخل خودش راه نداد تا آخر تعریف کرد و در آخر گفت پروفسور، برای همین ما چاره دیگه ای نداشتیم، چون نتونسته بودیم سوار قطار بشیم. پروفسور مک‌گوناگل با لحن سردی رو به هری کرد و گفت چرا با جغد برامون نامه نفرستادین؟ تو که جغد داری؟ اصلا به فکرم نرسید. بله، کاملا مشخصه که به فکرت نرسیده. توی اون لحظه ضربه به در نواخته شد و اسنیپ که از همیشه خوشحال‌تر به نظر می رسید وارد اتاق شد. I'm sat on the floor.
شما به 28th اپیزود پادکست هری پاتر گوش دادید که من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم. شما میتونید پادکست هری پاتر رو روی تمام اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، ناملیک، شنوتو و خیلی جاهای دیگه و حتی سایتمون با آدرس harrypoterpodcast.ir که همیشه لینکش تو توضیحات هست راحت گوش بکنید. یادتون نره پادکست هری پاتر همیشه رایگانه، ولی معرفی به دوستاتون با یه استوری تو اینستاگرام نهایت کمکیه که میتونید به ما بکنید. مثل همیشه ما سعی میکنیم تو هر قسمت از این پادکست شما رو تو دنیای هری پاتر غرق کنیم. You're Hermione, and you know everything. You bet I know this too. I wanna be your only lead, and every single word you say is a spell that even Dumbledore can't defend.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.